فکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، فکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. علم داره پیغمبر، ساقی کوثر، علم داره پیغمبر، تو تنها کفر حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. اولین شبی است که میهمان منازلتون هستیم با ویژه برنامه عید ایمان، همین عبارتی که پشت سر بنده ملاحظه میفرمایید، و ان شاء الله که با ما همراه باشید. 12 شب قرار هست که میهمان منازلتون باشیم با این ویژه برنامه. مطالبی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه سعی شده بیشتر با اون چه که شما خواستید مطابقت داشته باشه. درخواستای شما در خصوص برنامه‌های ما این گونه بوده است که ما مطالب اثباتی هم داشته باشیم، و ان شاء الله در این 12 شب مطالبی که تقدیم حضورتون میشه در خصوص قدیر، با محوریت قدیر، اما مطالب برای شما قطعا ناب خواهد بود. دوست داریم این برنامه طوری باشه که ان شاء الله قلم به دست هم باشه، اگر دوست داشتید یادداشت برداری داشته باشید. تبریک عرض می‌کنم خدمتتون فرا رسیدن میلاد آقا امام هادی علیه السلام رو، امام عزیز و بزرگواری که قطعی هم قبول کنیم و بپذیریم مظلوم هست در بین خود مسلمان ها، و بیشتر ما باید ان شاء الله بهشون توسل بکنیم و در مورد ایشون کار بکنیم و معرفت خودمون رو نسبت به این امام بزرگوار افزایش بدیم. امشب اگر دو تا نکته رو بدونیم قطعا خوشحال میشید. اولا در خصوص تایم برنامه است، امشب و ان شاء الله 11 برنامه دیگری که تحت عنوان عید ایمان تقدیم حضور شما عزیزان میشه، مدت زمان برنامه ها 2 ساعتی است، برخلاف برنامه های رایج این تایم که 1.5 ساعت در خدمتون هستیم. و نکته بعدی این است که امشب افتخار این رو داریم که در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی باشیم. به نیابت از شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد، و هم این ایام رو به خصوص امشب رو که میلاد آقا امام هادی است تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک میلاد امام هادی سلام الله علیه و آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی امام هادی سلام الله علیه، پاداش ما، ایده ما و جزای ما را فرج مولای ما ولی عصر بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا قرار بدهد انشاءالله، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بکند و هر گونه دغدغه های فکری ما و شما را برطرف سازد، حوائج همه ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم از شما حضرت استاد. خب امشب شب میلاد آقا امام هادی علیه السلام هست. دوست داریم برنامه ما از همین ابتدا متبرک بشه با نام آقا امام هادی علیه السلام، و قدری بخوایم از حضرت استاد که توضیح بفرمایند در خصوص امام هادی علیه السلام، معرفت خودمون رو افزایش بدیم، بهتر بتوانیم ان شاء الله خودمون رو آماده بکنیم تا در رکاب فرزند ایشان حضور پیدا بکنیم. حضرت استاد در خدمتتون هستیم. قدری در مورد امام هادی علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. امام هادی سلام الله علیه در 15 ذی‌الحجه 212 قدم به عالم گیتی نهادند، بنابر آنچه که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در ارشاد چاپ مؤسسه آل البیت جلد 2 صفحه 297 داره، و اسم مادر بزرگوارشون سمانه هست که از زنان عابده و قانته بوده و دوران امامت ایشون 33 سال بوده، از همه ائمه علیهم السلام دوران امامتش بیشتر بوده، یعنی از سال 220 شروع شد تا 256. خلفای عصرش و قاسبین حقوقش معتصم عباسی بود، الواثق بالله بود، المتوکل بود، منتصر عباسی بود، مستعین و معتز. بنابرانتی که اعلام الورای مرحوم تبرسی در جلد 2 صفحه 109 نقل کرده و آقا امام هادی سلام الله علیه در سال 234 از مدینه به عللی به طرف سامرا به زور کشانده شد و در اونجا زندانی بود. و جالب این هست که زندانی بودن حضرت هم زندانی هم سیاسی بود و هم نظامی بود، یعنی این خیلی مهم هست که هم زندانی سیاسی و هم زندانی نظامی که در داخل عسکر بودی، که خب شهادت حضرت هم 254 هجری بوده و در همون جایی که حضرت در اونجا زندگی می کردن در همون جا دفن شدن. بزرگان اهل سنت مطالب زیادی دارن، من فقط به یکی دو مورد اشاره می کنم، بعد چون دیگه ایام قدیریه است بریم خراسه سراغ علی جان. ذهبی با اون همه خلاصه نسب عداوتی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارد، در کتاب العبر فی اخبار من قبر که از کتاب‌های مشهور ایشون هست، در همون جلد اول این کتاب صفحه 364 یا 94، این تعبیر اشتباه از من هست، اونجا ایشون میاد به امام هادی سلام الله علیه که میرسد میفرماید کان فقیهن امامن متعبدن، فقیهن امامن متعبدن. در کتاب همون سیر علام النبلا که نام ائمه را یکی یکی میبرد که اینا صلاحیت برای خلافت داشتن، که بارها ما گفتیم دیگه حتی گنچه های ولایت ما هم حفظ کردن آدرسش رو، سیر علام النبلا جلد 13 صفحه 121، اونجا دیگه مفصل میاد به آقا امام هادی هم که میرسد میگه شریفون و جلیل. و دیگر بزرگواران هم مطالب زیادی دارن، من فقط ابن سباق مالکی که متوفای 855 هجریه، ابن حجر 852 هست، ابن حجر عسقلانی ایشون 855 و ذهبی هم که دیگه مشهور دیگه به قول از کفر شیطان به قول چیزش مشهورتره 748، ابن تیمیه هم که 728، این دیگه همه دارن. یک تعبیر خیلی زیبایی داره آیه ابن سباق مالکی، آنچه که من تو حافظم مانده و یاری کرده، تعبیرشون این هست که برای شما عرض کنم، و مد علی نجوم السماء اتنابه فما تعد منقبته الا فلا تعد منقبتون الا و الیه نحیلها. مضمون عبارتش این هست که خلاصه فضائل آن حضرت تا ستارگان آسمان کشیده شده و هر کجا مناقبی گفته شود منتها الیه مناقب به امام هادی میرسد، هر کجا از کرم و فضل و سخاوت سخن به میان آید بالاترین مرتبه آن را امام هادی دارد و دارای نفس مهذب و اخلاق برجسته و سیره معتدلی بوده. قریب این عبارت، حالا من بعضی از تعابیری که در ذهنم بوده، آیان میتونن کتاب الفصول المهمه مال ابن سباق مالکی صفحه 270 را کمون یک جلدی هست ملاحظه کنن. اینا در حقیقت خلاصه‌ای بود نسبت به آقا امام هادی فداش بشم و از یادگاری های امام هادی اضافه بر این که روایات متعددی دارد و توفیقاتی که خدای عالم به ما کرم کرده واقعا شاکر هستیم در برابر این نعمت الهی. هذا من فضل الله تبارک و تعالی. ما موسوعه امام هادی رو در 4 جلد برای شما عرض کنم چاپ کردیم و کلیه روایاتی که از امام هادی سلام الله علیه بوده در بحث توحید، در بحث اخلاق، در بحث تفسیر از سوره حمد شروع کردیم تا سوره والناس. اگر هر کجا روایتی در تفسیر آیات از امام هادی سلام الله علیه بود، ما به حول قوه الهی آوردیم و مسائل احکام را از طهارت تا دیات همه را طبقه بندی کردیم و فصل بندی کردیم و بعد آمدیم زندگی نامی حضرت را بحث کردیم. قبل از ولادت حضرت، دوران حمل مادرشون، ولادتشون، دوران کودکیشون و مدت عمرشون و برخورد حضرت با فرزندانشون، تربیت فرزندانشون چطوری بوده و برخوردشون با زن بچه چطوری بوده، با غلامان کنیزان چطوری بوده، با همسایه‌ها چطوری بوده، با موافقین چطوری بوده، با مخالفین برخوردش چطوری بوده، با حکومتی ها برخورد حضرت چطوری بوده، با اصحابش حضرت برخوردشون چطوری بوده و در پایان هم آمار اصحاب آقای امام هادی سلام الله علیه را آوردیم که ما البته از امام جواد شروع کردیم، موسوی امام جواد، بعد موسوی امام هادی در 4 جلد، موسوی آقای امام عسکری رو در 6 جلد، موسوی امام رضا جان رو در 8 جلد، موسوی آقای امام کاظم هم در 8 جلد که همین 2 هفته قبل کتاب برگزیده سال شد که البته ما توفیق نداشتیم شرکت کنیم برای گرفتن هدایا و تشویقی که از بندزاده ها رفتن اونجا. هذا کله من فضل ربی. اگر 1 صفحه این کتاب ها، 1 سطرش مورد قبول ائمه علیهم السلام باشد، ما خلاصه کلاهمون رو به آسمان خلاصه پرت می کنیم و آنچنان خودمان رو سربلند می دانیم که سرمون به عرش الهی برسد. نه همش، ولی خب دوستان همیشه سوال می کنن، میگم خلاصه این کتاب ها همه به عربی نوشته شده، ترجمه نشده، خلاصه به قول الان وهابی ها دارن موسوعه‌های کتاب ابن تیمیه که تمامش لا طائلات در 28 جلد چاپ کردن، نه مجموعه مؤلفات محمد ابن عبد الوهاب بی سواد، یعنی بی سواد بی سواد، یعنی ذره سواد نداره، یعنی به اندازه طلبه مبتدیش یه سواد نداره، آوردن در 28 جلد چیز کردن، ترجمه کردن. ولی موسوعه ائمه علیهم السلام ما اولا به خاطر همین مشکلات مالی دیگه متوقف کردیم، یه خیلی دوست داشتیم موسوی امام باقر، امام سجاد، امام حسین، امام حسن سلام الله علیه را هم بنویسیم، ولی خلاصه میگن عمود خیمه هر کار فرهنگی خلاصه مسائل مالی هست. ما خود گلایه رو از و چشیه های ما داریم که بعضی از عزیزان ما خوب آن را که خلاصه میگن کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. بعضی از درمداران ما هم دنبال نسن حسینیه بسازن، مسجد بسازن، یا بعضی ها مثلا در نجف کربلا که مملو از حسینیه و مسجد، برای اینکه حالا انشالله که قصدشون خالص لوجه الله، برای اینکه یک جایی که بله آقا ما هم در کربلا یک حسینیه 1000 متری هم ساختیم، ولی شما دارید حسینیه میسازید، وهابی ها دارن حسینیه شرکت کننده های شما را عقایدشون رو متزلزل میکنن. حتی تعدادی از خوجی های هند خدمت آیت الله العظمه سیستانی رسیده بود، نقل کردشون خیلی عصبانی شده بود، گفته بود این چیه، شما تو هر کشوری میرید مسجد و نمیذارم حسینیه و غیره، کار فرهنگی بکنید، ائمه علیهم السلام آمدن برای کار فرهنگی، شما مسجدی بسازید نه مسجد، حسینیهی بسازید، حسینی بسازید نه حسینیه. الان ما این 7-8 تا موسوعه که نوشتیم برای شما عرض کنم هنوز نه بانی پیدا شده نه بانوی بانی هم پیدا شده، فقط همین کتاب کفاری ما که یک خواهر بزرگواری بانی شدن ترجمه شده و همه کاراش هم انجام شده. حالا اگر ما بتونیم یک فرصتی بکنیم ما این کارهامون یه مقدار تقلیل پیدا بکنه، بیرایش هم شده، انشالله امسال اون ترجمه نقد گفاریمون انشالله امسال به چاپ خواهد رسید. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
متشکرم شما حضرت استاد. حالا این سوال رو من بپرسم، چون فرصت هم فکر کنم داشته باشیم من سوالات دیگه هم مطرح کنم، چون خیلی از بیننده اینجا براشون سوال میشه. به این کتب شما، چه موسوی امام هادی علیه السلام، چه موسوی امام جواد علیه السلام، مثلا موسوی امام جواد علیه السلام تو مکتب اهل بیت دارن هست،
من دیدم هست اونجا اکثرا از موسوی
در مکتب اهل بیت نصر هست،
مکتب اهل بیت هست، موسوی امام هادی هست، امام عسکری هست، امام جواد هست، امام رضا و امام کاظم هم تازه ما دادیم در این ورژن جدیدی که در مکتب اهل بیت میاد، این دوتا کتاب هم در اونجا خواهد آمد. بله
بسیار عالی. پس بینندگان عزیز میتونن دسترسی داشته باشن. عزیز دوستان سیاستشون این نیست که از فروش کتاب به هر حال اون وجوه مالیش رو در نظر بگیرند و اینها در اختیار عام قرار بگیره.
بله هر کس هم بخواد، هر ناشری هم بخواد چاپ بکنه، ما حتی حق و تألیف هم نمیگیریم، بیان چاپ کنن. فیلم زنگی هم داریم رایگان در اختیارش قرار میدیم، یعنی ما خیلی زیاد در این قضیه خیلی زیاد مقید نیستیم. هدف اصلیمون اگر خدا توفیق بده نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است. هر ناشری الان بیننده برنامه از یا دوستانشون الان ما برای همون نقد کفاری ما خب خیلی زحمت کشیدیم، اضافه یه 7 سال 8 سال ما کار کردیم و کارم کارستانی شد الحمدلله. وقتی خود کفاری خوانده بود به تعبیر آیت الله رضوان سبحانی میگو پشیمان شده بود از نوشتن کتابش. خب ما برای 3 جلدش اون زمانی که به قول وضعم اینو داره مثل الان گرانی نبود، هنوز به قول پنیر کیلویی برای شما ارز کنم 20-30 تا نمیدونم چند خبری بون شکلم بین شکل نرسیده بود. اون زمان ما برای 3 جلد 450 میلیون تومان هزینه کردم، من فقط برای تهیه کتاب و کار تحقیقاتی و غیره. مقدمش هم نوشتیم چاپ برای عموم آزاده. بله حالا ترجمه هم گفتیم هر کس باید ترجمه بکنه، برای حق تألیف و حق ترجمهش مال خودش، نوش جانش، فرهنگش، یا اگر ترجمه بشه به زبان انگلیسی یا به زبان اردو باز ما هیچ مشکلی نداریم. حالا هر عیبی خدای عالم ما داریم، این عیب رو الحمدلله خدا از ما برطرف کرده که خیلی زیاد تقید نمیدونم حق تألیفی باشه و غیری باشه و حتی بعضی از کتابهایی رو ما چاپ میکنیم در بعضی از مراکز برای علما و غیره توضیح میکنن، ما حتی اون هزینه چاپش هم بعضی قسمتش از ما میگیرن، نه تنها سودی نیست، حق به قول تعلیفی در کار نیست، از هزینه‌ای که ما برای چاپش گذاشتیم ما بعضی آقا میگن آقا تخفیف بدید، ما اینقدر هزینه کردیم، ما گفتم ما اینقدر بیشتر نمیدیم، گفتم خدا برکت بده. بله ما در خدمتتون هستیم.
متشکرم از شما حضرت استاد. خب یکی از کارهایی که قرار است در این شب ان شاء الله تقدیم حضور شما بکنیم این است که هر شب در ابتدای برنامه سعی میشه روایتی راجع به قدیر از یکی از معصومین علیهم السلام تقدیم حضور شما بشه و به صورت تبرکن روایت قرائت بشه و اندکی در موردش توضیح داده بشه. امشب اولین شبی است که با ویژه برنامه ایده ایمان محضرتون هستیم. دوست دارم که حضرت استاد از زبان نبی مکرم اسلام به عنوان شخصی که بر شیعه و سنی و حتی وهابی مدعی هستن حجت هست در مورد قدیر برای ما بفرمایید، از کتاب‌هایی که شما اصرار داشتید از کتب شیعه نقل بشه، از اهل سنت که دیگه تا دلتون بخواد در شاکی ولایت گفته شده. در خدمت شما هستیم.
بله من واقعا تشکر میکنم از این طرحی که دوستان داشتن که هر شب ما بتونیم یک روایتی از یکی از معصومین، ما 12 شب برنامه داریم، هر شب از یکی از معصومین، حالا دو شب هم باید به قول دو تا از معصومین رو از دوستان انشاءالله داشته باشن. الان ما تقریبا نزدیک بالای 100 مورد بوده، من فایلش که دیدم کار شده 100 روایت از معصومین از نبی مکرم تا حضرت ولی است، تک تک ائمه درباره قدیر سخن گفتن که اینها را ما انشاءالله به حول قول بیان میکنیم تا این آقای کالکراوی از قصه بمیرد. قل موتو به غیظکم کم که میگه نمیدونم اگر یک روایت از کتب شیعه بیاورید من شیعه میشم. شیعه احتیاجی ندارد تو شیعه بشی، مایه ننگ شیعه میشی تو، الان مایه ننگ وهابیت هستی تو. تو اصلا برای شما عرض کنم این تعبیری که داری چیز میکنی، بیای همون تعبیری که برای شما عرض کنم عبدالرزاق داشت که اسم معاویه را آوردن، گفت لا تقدر مجلسنا به ذکر ابن ابی سفیان، مجلس ما را با پسر ابو سفیان نجس نکن. ما نمیخواهیم خلاصه جلسات شیعه را با ورود تو یا با نام تو خلاصه متنجس کنن. علایان انشالله میدواریم که دوستان ما انشالله این رو اگر الان بیننده برنامه هم هستن و ابلاغ هم کردیم که هر شب یک روایتی رو بیارن در رابطه با رسول اکرم صلی الله علیه و آله. روایت خیلی مفصل هست، روایات متعددی هم از نبی مکرم هست، من فقط یک چند فرازش رو میخوانم. حالا اگر فرصتی شد دوستان ما انشالله در جلسات بعدی مفصل میبینن. این کتاب عمالی شیخ صدوق از دوستان دارن میبینن، مؤسسه علمی بیروت هم چاپ کرده، روایت خیلی مفصل هست. روایت برایش مجلس 83، در بعضی از چاپ ها 72 بود اگر اشتباه نکنم،
در مکتب
اهل بیت 72 بود، ولی 83 هست. صفحه 401 روایت خیلی مفصل هست. اینم روایت بینید 4-5 صفحه است. من میخوام این رو برای شما عرض کنم از برنامه الجامع الکبیر بخوانم که اعرابم داره، دوستان ما دارن چیز میکنن این روایت رو با اعراب در نامه نور، همون جامع الاحادیث برنامه نور. بله، البته ما به این برنامهشون خیلی ارادت زیادی نداریم، زحمات زیادی کشیدن، ولی بنده که روزی حداقل 10-12 ساعت حداقل از کامپیوتر استفاده میکنم، شاید از این 12 ساعت 11 ساعت 50 دقیقه از مکتبی اهل بیت استفاده میکنم، 10 دقیقه از این برنامه نور استفاده. ولی خب حالا ملاک ما نیستیم، افراد زیادی هستن از این استفاده میکنن، ولی با توجه به برنامه هایی که ما داریم و روش و اون ویژگی هایی که برنامه های ما داره، خیلی ازش نمیتونیم استفاده کنیم. این روایت هست، من این رو به صورت یک حسنی که داریم برنامه نور تمام روایات رو اعراب گذاشتن، خیلی ظریفه. در اینجا روایت 100% هم روایت صحیحه هست. حالا دوستان ما که بعدها انشاءالله دارن مطرح میکنن و همچنین خواهرای ما هم در این زمینه کار کردن که بحث سندش رو مجموعه میخوام بحث سندی کنم، وقت میگیره. تا اونجایی که امام صادق سلام الله علیه از امیر المؤمنین میگه پیغمبر اکرم بر منبر به من فرمودن یا علی، خدای عالم به تو محبت مساکین و مستضعفین در ارض را، و نرید و نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم. این واژه کلمه مساکین و مستضعفین یعنی اونهایی که علق مزغن بیرونن، اونایی که مستکبرند و برای شما عرض کنم و مستبد هستن، اونایی که وهابی هستن، اونایی که منافق هستن، کار با اونها نداریم. خدای عالم عشق مساکین و مستضعفین را به تو هبه کرده، فرضیت بهم اخوانا، اینها برادران تو هستن، تو راضی شدی که اینها برادران، و رضوا بک اماما، اینها هم راضی شدن که تو امام اونها باشی، خوشا به حال کسی که تو را دوست داشته باشد و تو را تصدیق بکند، وای بر کسی که تو را دشمن بدارد و تو را تکذیب بکند. خب این دیگه در صحیح مسلم هم هست، در بعضی از چیزا حدیث 174، بعضی چیزا 138، اینا دیگه به قول به شتره گفتن که گردنت کجه، گفت کجام راسته. حتی شماره گذاری هم که کردن این که دوتا کتاب را، الان ما تقریبا داریم 3-4-5 چاپ داریم، هر کدام یک رقم شماره گذاری،
هر چی جدید هم میاد جمع نمی کنه،
جمع نمی کنه. حداقل اینقدر اینها عرضه نداشتن که بابا یک صحیح بخاری یک صحیح مسلم بردارن بابا یک شماره گذاری کنن همه قبول بکنن. شما ببینید تهذیب شیخ طوسی متوفای 460 در طول این مدت هر کس چاپ کرده شماره روایتاش مسلسله. برای شما عرض کنم من لا یحضر الفقیه به همین شکل کتاب وسائل چاپ شده، شماره گذاری شده تا جلد 30 مستدرک وسائل. شما هر چاپخانه ای میاد موظف اون کسی که روز اول زحمت کشیده شماره حدیث رو بیان کرده فرداشم. ولی الان واقعا آدم میخواد یک روایت رو شمارش رو حفظ بکنه، بعضی وقت یعنی واقعا آدم حالا خدای عالم یک سر سوزن یک استعداده که یک مقداری به قول یک گوشه از حافظه داده به ما، بعضی وقت ما واقعا قاطی میکنیم
کدوم چاپ،
یعنی کدام چاپه این شماره کلام تو حفظ کردیم ما مال کدام یکی از چاپ هاست. الا ای حال اونجا هم داره که لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. بعد حضرت میگه من احبک فازه، هر کس علی جان تو را دوست داشته باشد رستگاره، هر کس تو را دشمن بدارد هلاک میشه. دوستان تو اگر خدا را قسم به هر کسی بدن خدا قسم اونها را قبول میکنه. یا علی من دوست کسی هستم که تو را دوست میدارد، دشمن کسی هستم که تو را دشمن میدارد. هر کس تو را دوست داشته باشد من پیغمبر دوست داره، هر کس تو را دشمن بدارد من دشمن میدارد. علی جان حرب و که حرب وی و سلم و که سلم وی و حربی حرب الله، هر کس با تو بجنگد با من پیغمبر جنگیده. خیلی عجیبه. هر کس با تو آشتی باشد با تو در صلح باشد با من پیغمبر در صلحه. و خب این هم برای شما عرض کنم کاملا در کتب اهل سنت هم آمده. آقایان تصور نکنن که فقط اینجا هست، من فقط برای اینکه این مقداری هم قضیه روشن بشه این رو هم عزیزان ببینن. این صحیح ابن حبان هست، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان جلد 15، این وهابی شاخدار معاصر شعیب ارنعوت هم تحقیق کرده. در اینجا هم پیغمبر اکرم به فاطمه و حسن و حسین فرمود انا حربون لمن حاربکم و سلمون لمن سالمکم. در روایت داره که امیر المؤمنین هم اونجا بوده به این چهار بزرگوار فرمودن. و همچنین در کتاب مستدرک برای شما عرض کنم صحیحین، باز در اینجا ملاحظه بفرمایید، نظر النبی به علی فاطمه و حسن و حسین فرمود من هر کس با شما به جنگت با من جنگیده، هر کس با شما صلح باشد با من صلحه. ایشون هم دارن که هازا حدیثون حسنون فلان، همطور روایت بعدی به همین. عبارت های مختلفی شاید بیش از چندین کتاب اهل سنت این رو آوردن، حتی آقای ذهبی با اون تلاشی که دارد روایت رو زیر سوال ببره در تاریخ اسلام وفیات 61 تا 80 در اینجا هم ایشون آورده. جالب این هست که پیغمبر اکرم نگاه کرد و امیر المؤمنین امام حسین و فاطمه گفت انا حرب لمن حاربکم، جنگ با شما جنگ با منه، سلم با شما سلم. بعد میگه مسند احمد هم داره و حتی شواهد دیگری هم داره که این روایت روایت صحیحه. و آقای جساس یه جمله قشنگی داره دیگه، سنگ تمام گذاشته ایشون، احکام القرآن جناب آقای جساس جلد 4 چاپ بیروت، ایشون دیگه خیلی در صفحه 51 خیلی جالبه. میگه زید بن ارقم از پیغمبر که به علی و فاطمه و حسن و حسین فرمود من هر کس با شما بجنگد با من جنگیده، هر کس با شما صلح شد با من صلح. فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله، محارب لله و لرسوله. هر کس با علی فاطمه و حسن و حسین بجنگد اون محارب خدا، محارب پیغمبره، طبق آیه شریفه الذین یحاربون الله و رسوله تا آخر آیه. اینو دوباره عزیزان دقت بکنن، این کتاب برای شما عرض کنم احکام القرآن جناب آقای جساس از علمای بزرگ اهل سنت، ازش حجت الاسلام امام تعبیر میکنن و محققش هم از اساتید دانشگاه الازهر محمد صادق قمحاوی در جلد 4 و و این صفحه 51. در اینجا هم که ما دیدیم آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در این خطبه‌ای که ما برای شما عرض کنم خواندیم، یا علی حربک حربی و سلمک سلمی، دشمنی با تو دشمنی با منه، جنگ با تو جنگ با منه، هر کس با تو در صلح باشد با من، حربی حرب الله، کسی که با من بجنگه با خدا جنگیده. و عبارت خیلی زیاد هست، مفصل هست، من نمیخوام خیلی زیاد در رابطه با این روایت من بعضی از قسمت‌ها را رنگی کرده بودم که بیشتر برای عزیزان برای شما عرض کنم، مطرح بکنم که میگه یا علی به شیعهات خبر بده که خدا از اونها راضی است، خدا به شیعهای تو مباهات میکنه، افتخار میکنه خدا یا عالم به شیعهای تو، و در هر جمعه با رحمتش به شیعهای تو نگاه میکنه. خدا به ملائکه دستور میده ای ملائکه به شیعهای علی استغفار کنید. چقدر زیبا، چقدر قشنگه. و یا علی اعمال شیعه در هر هفته به من عرضه می شود، کارهای خوبی که می کنن شیعه های تو مایه خوشحالی من هست.
از اگر نبی مکرم اسلام هست،
از نبی مکرم میگه یا علی اعمال شیعه های تو هر هفته به من عرضه میشه، کارهای خوبشون رو می بینم خوشحال میشم. آی شیعه، اگر یه کار خوبی کردی، نماز خواندی، روزه گرفتی، به فقرا رسیدگی کردی، با زن بچت خوش اخلاقی کردی، با همسایت خوش اخلاقی کردی، دستورات اسلامی رو عمل کردی، وقتی اعمالت به خدمت رسول اکرم میرسه پیغمبر خوشحال میشه. حداقل بیا برای خوشحالی نبی مکرم تلاش کن، فاستبقوا الخیرات، از همدیگه سبقت بگیرید در مسابقه، تلاش میکنن سبقت بگیرن، زودتر به هدف برسن. و استغفر لسیئاتهم، اگر شیعه های تو گناهی هم از اونها سر بزنند، من برای اونها استغفار میکنم. و در اونجا یا علی اقرهم من السلام، خیلی جالب، علی جان به شیعه هات از قول من سلام ابلاغ، من لم ار منهم و من لم یرنی، اونهایی که من ندیدن و منم اونها را ندیدم، و اعلمهم و به اونها بگو بر اینکه اینها برادران من هستن و به اینها مشتاقشون هستم. اما در صدام روایت خیلی مفصل هست و دیگه من به همین اندازه من هر چه صفحه ها را جلو میزنم میبینم مطالب خیلی قشنگی هست. و این را هم اجازه بدید من عرض کنم، یا علی انت و شیعتو که علی الحوز، تسگون من احببتم و تمنعون من کرهتم، وهابی ها این پنبه را یه لحظه از گوششون بیرون کنن. پیغمبر فرمود علی جان تو و شیعه ها در کنار حوز هستید، هر کس دوست شماست از حوز کوثر میدید، هر کس با شما بده، شیعه های صفوی، شیعه های دنبال نمیدانم، دنبال روی عبدالله سبا، فردای قیامت با مشت محکم میزنن به سینه این خبیثه ها، با کله اینها را پرت میکنن به آتش جهنم، که چرا شیعه های امیر المومنین را چیه؟ کراهت داشتی. یا علی و شیعت که تطلبون فی الموقعه، مردم دنبال شیعه های تو قیامت میگردن که ببینن شیعه ها کجان، و انتم فی الجنانت تنعمون، شما تو بهش مشغول ناز نعمت خدا هستید، مردم اونجا گرفتار حساب کتابن، دنبال شیعه ها میگردن، شیعه ها یعنی چی کار میکنن، حساباشان چطوریه، خدا با اینا چطوری معامله میکنه، میگردن تا ببینن شیعه ها وضعشون چیه. میگه یا علی اون وقتی که دنبال شیعه ها تو قیامت میگردن، شیعه ها تو بهش دارن کیف میکنن، از نعمت های الهی استفاده میکنن. هنیئا لارباب النعیم نعیمهم، خدای عالم رحمت کند اون پدران ما، اجداد ما، اون بزرگان ما که توفیق پیدا کردن با اهل بیت آشنا شدند و شیعه شدند و این نعمت بزرگ غیر قابل توصیف از بزرگان ما به ما رسیده. خدا همه آنها را غری رحمت کند در همچه شبهایی و انشاءالله فرزندان ما را هم خدا به حق محمد و آل محمد تا قیام قیامت شیعه محشور کند، شیعه اینها را زندگی کنند و شیعه بمیرن و شیعه محشور بشن انشاءالله.
واقعا چه حسی به انسان دست میده وقتی روایت اهل بیت
روایت 100% صحیح هم هستا. شیعه های عزیز و وهابی های برایشون ناسبی، روایت از دیدگاه شیعه روایت صحیحی است. کار کردم من دم اگر بر عزیز تنادی کنم دیگه همینشان طول کرد، مطمئن خیلی کوتاه باشه ولی دلم نیامد. حالا فرازهای دیگر زیاد داشت، من فقط یه تیکه هایی را که ایتی تونستم رنگی کنم اینها را خواندم برای مردم. بله
ایدی خیلی خوبی بود، دستتون درد نکنه حضرت استاد. این روایات رو، این عبارات رو حتی از زبان اساتید ما نشنوید. وقتی که میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام، این رو از زبان پیامبر بشنوید، از زبان آقا امیرالمومنین بشنوید تا بهتر بتونید اون شیرینی این عبارات رو انشاءالله درک بکنید. این اولین روایت تقدیم حضور شما. انشاءالله شبهای بعد در ابتدای هر برنامه روایت از کتب شیعه در خصوص امیرالمومنین و قدیر توسط کارشناسان عزیز شبکه جهانی ولایت انشاءالله قرائت خواهد شد. حضرت استاد، حالا امشب شروع برنامه های مجموعه برنامه و ویژه برنامه عید ایمان هست و از طرفی شب میلاد آقا امام هادی علیه السلام. یه اشاره فرمودید که یکی از اون آثار گرانبهای آقا امام هادی علیه السلام زیارت قدیریه ایشون است. اگر لطف بفرمایید این مقداری هم در این خصوص توضیح بدید که این زیارت قدیریه آقا امام هادی چه مطلبی داشت.
می‌برید که حداقل ما تا ساعت 12 یک بعد از نیمه شب هم در نیاییم بیرون. من اولا یک روایتی رو از آقای امام هادی درباره قدیر بخونم. این هم اجازه بدید از همین با اعرابش هم باشد که دوستان عزیز ما هم حالا دیگه زحمتی که دوستانمون در مرکز تحقیقات نور انجام دادن، این کتاب تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی هست. فقط ناتون قلمش این مداری قلم عجق وجه خیلی ریز هست، عزیزمون در اتاق فرمان این قسمت هایی که من میخوانم یه مداری درش بکنن. روایت از ابن عیاش هست تا اونجایی که برای شما عرض کنم ابو اسحاق علوی اوریزی میگه. خلاصه من خدمت حضرت رسیدم و رفتم خدمت امام هادی سلام الله علیه. او در منطقه سربا که چند فرسخی مدینه بود. ولم عبد زالک، حتی من طوری به ریزم هست که با این عینک من نمیتونم خوب بخوانم.
خب اگر لطف کنه این قسمت ها رو زوم بکنه بینندگان عزیز خیلی بهتر بله. و راحت تر میتونن
بله
قرائت بکنن عبارت رو به همراهی
بله بکنن. میگه وقتی خدمت امام هادی رسیدم، امام هادی به من گفت که اومدی از من یک سوالی بکنی. عرض کردم بله ابن رسول الله، اومدم سوالی بکنم. بعد خلاصه صحبت شد از روز 17 ربیع الاول، 25 ذی‌قعده و غیره و یوم القدیر و یوم القدیر. حضرت هادی فرمود روز قدیر میدانه چه روزیه؟ اقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخاه علیان، دوستان ما بیان بین صفحه بعد، اخاه علیان علمن للناس و امامن من بعده. پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را انتخاب کرد در روز قدیر برادر خودش و نشانه برای مردم و امام بعد از خیش. بعد راوی میگه اشهد انک حجت الله علی خلقه، شهادت میدهم که تو حجت خدا بر خلائق هستی. این هم روایتی از امام هادی در رابطه با اصل قدیر، که قدیر به معنای امامته، نه قدیر به معنای محبت، نه قدیر به معنای این حرفای چرندی که این کارشناسان صهیونیستی و وهابی دارن مطرح میکنن. که حالا انشالله ما در سوالاتی که عزیزان انشالله میان ما تقاضا داریم از عزیزان اهل سنت اگر آمدن روی خط به ما. من یک دوتا سوال تو ذهنم امشب آمد، حالا اگر رفقای دیگم شبهای بعدم سوال بکنن خیلی خوبه. تو این شبکه های شیطانی مرتب بگن آقا قدیر مخواستم پیغمبر خواست بگی آقا هر کس من دوست داره علی رام دوست داشته باشه، یا نه قدیر دعوای بین امیرالمومنین و سپاه یمن بود و آمد اون آشتی داد. بابا شما یک روایت ضعیف یک روایت جعلی برای ما پیدا کنید از امیرالمومنین که فرموده باشد بر این که مراد پیغمبر در قدیر محبت علی بوده نه ولایت علی. علی بیاد بگه آی مردم پیغمبر اکرم در روز قدیر گفت آقا هر کس منه دوست داره علی رام دوست داشته باشه. من بارها گفتم این رو، اگر بنای دوستی بود کلمه مولا به کار نمی بردن. من کان یحبنی فلیحب علیان، هر کس منه دوست دارد علی رو دوست داشته باشد. یا هر کس برای شما عرض کنم مودت به من داره فلیود علیان، علی مودت داشته باشه. چون قرآن تمام واژه هایی که برای محبت آورده این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، که از کلمه نمیاد بگه مثلا این کنتم تولون الله فتولونی یولکم الله، همچه تعبیری که نداره. یا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نگو الا الولایت فی القربا. این رو برای امیر روایتی بیارن از امیر المومنین سلام الله علیه بر این که بابا خود امیر المومنین اونجا بوده دیگه، صاحب حقم همونه دیگه، این باید بیاد بگه دیگه. ما ده ها صد ها روایت آوردیم که امیر المومنین میگه پیغمبر اکرم در قدیر من امام معین کرده، از کتاب شیعه و سنی هم آوردیم ما. یک روایت شما بیارید، روایت دوم برای ما بیارید که امیرالمومنین بگه من با سپاه یمن دوام شده بود، پیغمبر اکرم در روز قدیر آمد صلح داد بین ما، کدورت هایی که در میان مردم ایجاد شده بود نسبت به من این برطرف شد رفت. بابا از امیرالمومنین پیشکش شما، از آقای خلیفه اول روایت بیارید برای ما که بگه آقا علت اساسی قدیر اختلاف میان امیر المومنین و سپاه یمن بوده. بابا از خلیفه دوم بیارید ما قبول میکنیم از شما، از خلیفه سوم بیارید قبول میکنیم برای شما، از ابو هریره تون یک روایت بیارید قبول میکنیم برای شما که بابا مراد از قدیر اختلاف میان امیر المومنین سلام الله علیه و سپاه یمن بوده. حالا ما نمیدونیم این شیاطین از کجا به ابن کثیر دمشقی بعد از 8 قرن وحی کردن این شیاطین لیعون الى اولیائهم، که آمده با آب تاب، اونم قاطعانه هم نمیگه مثل این شیاطینی که دارن هر روز قاطعانه میگن، میگه والله اعلم خدا میدانه، ولی هدف اصلی از قدیر این بوده که اختلاف میان امیرالمؤمنین و سپاه یمن برای شما عرض کنم اینجا درست بشه، کدورت ها و اینها از میان صحابه برطرف بشه، بره با سپاه یمن چقدر بودن 100 نفر 200 نفر 500 نفر، خب اینها را جمع میکرد. خب اینا که در قدیر که چیز نبوده، در روز 6 یا 7 ذی‌الحجه رسیدن مکه، خب اونجا باید بگه و اونجا هم گفته مشخص هم از اونجا اصلا کاملا لا تشکو علیان جاش مشخصه، چطور شما برمی دارید قضیه رو میکشانید میارید این طرف. این غیر از اناد شما، عداوت شما، نسب شما و پستی شما نسبت به امیرالمومنین چیزی دیگری نیست، تمام دنیا هم میدانه. حتی یه بچه 7 ساله اون شب زنگ زده بود به آقای هاشمی، تقریبا 2-3 هفته قبل بود، گفت آقا شما یک روایت از علی بیارید که بگه آقا قدیر محبت من بوده. به جای اینکه جواب بده پسرم میدونم قدیر چیه، خب به تو چه میگه جواب منم بده، بعد عصبانی شده، ساعت تقریبا 12 و نیمه، بگیم بچه باید بره بخوابه، فردا بره مدرسه. اینقدر این بیعقل عقل نداره که تابستان هنوز 20 روز در تابستان مانده هنوز مدرسه باز نشده. واقعا باید بگیم اینهای
مکتب نمیرفته اینا تابستان زارن مکتب درس خوندن که اوضاع علمی شده
نه توی باید بگیم خلاصه اینهای ملازاده اسم کشنگی گذاشته برای خیلی من شاید نزدیک 20 دقیقه خندم گرفته بود که این بچه باید الان بخوابه بره فردا بره مدرسه. بابا آدم با عقل هنوز 15-2 هفته 3 هفته مانده به مهر. در هیچ جا حداقل تو ایران بودی، برادرات فامیلات همه ایرانن، قبل از مهر مدرسه باز نیست این بره. یعنی اینها بیدید برای یه بچه 7 ساله جواب ندارن بدن. برای بچه 7 ساله اون وقت مدعی هستن که ما شبکه‌مون شبکه توحیدیه، مردم را به توحید دعوت می‌کنیم. مردم شما قضاوت، ما هیچی نمیگیم. اما در رابطه با قضیه‌ای که حضرت عالی فرمودید نسبت به خطبه چیز قدیریه، اولا بر این که حالا من این رو اشاره می‌کنم ولی دیگه ما بقیش رو واگذار می‌کنم دوستان ما بعداً، یا اگر من فرصت داشتم در رابطه با زیارت قدیریه که از آقا امام هادی هست که مستحبه که در روز عید قدیر این زیارت نامه خوانده شود، مرحوم محدث قمه در مفاتیح دارد، مرحوم مشهدی در مزار کبیر دارد، مرحوم شهید شهید اول رضوان الله تعالی علیه این زیارت نامه را یک دوره دائرة المعارفیه، یعنی واقعا ما اگر بانی پیدا کنیم یا بانوی بانی پیدا کنیم، اون کسانی که خطبه قدیریه زیارت قدیریه امام هادی را حفظ کنن، ما حاضریم برای اینا جوائز خوبی هم بدیم. البته اون جوائز هم که ما ماه رمضان بنا گذاشته بودیم که برای نفر اولها 5 نفر 5 تا 3 سکه، آقایان پولش از من گرفتن، اگر اون دوستان شما ندادن خلاصه من مقصر نیستم ها، ما خیلی علنا اینجا دارم عرض میکنم، اون پول نفر 5 نفر اول 5 تا 3 سکه بهار آزادی، نفر 5 نفر دوم نفر 5 نفر سوم ربع سکه بود، ما بقیه هم جوائز دیگران. ولی اون قسمتی که مربوط به من بود، من قول داده بودم پول سکه ها رو خلاصه دادم به دوستان اداری مالی، حالا اگر کم لطفی کردن دیگه نرسیده به دستشون، آقایان بیان همینجا اعلام بکنن ما خلاصه این آقایان را مؤاخذه بکنیم. ولی اگر کسی این خود زیارت قدیریه امام هادی رو مطالعه کنه و حفظ کنه، حالا انشاءالله اگر توفیقمون خدا داد و غیره، انشاءالله حالا یا بانی پیدا میکنیم یا خلاصه از حقوق جناب آقای حسینی و دوستان دیگر و کارشناسمون خلاصه درصدی کسر میکنیم. به ما که حقوق نمیدن آقایان، عدل از حقوق آقایان کسر میکنیم، یه جایزه خوبی برای اون دست از آقایانی که این خطبه قدیریه، خطبه قدر زیارت قدیریه را حفظ بکنن، انشالله خدمتشون ما تقدیم میکنیم. در رابطه با چیز دوستان، من یک سایتی هست، سایت اسمش چی نمیدونم، همینطوری به همین شکلی آوردیم،
سایت بله. فارغیلیت هست.
بله؟
فکر میکنم فارغیلیت هست.
بله. بله. این سایت برای شما عرض کنم در رابطه به فضیلت زیارت قدیریه امام هادی، چون من یه مدار عینک خودم رو نیاوردم، با این عینک میداره سخت میبه دیدن. اهمیت عید قدیر رو آورده در اینجا، اهمیت زیارت قدیریه رو آورده. زیارت قدیریه در نظر بزرگان، مرحوم شیخ عباس قمی میگه، شیخ جلیل محمد ابن برای شما مشهدی یکی از بزرگان علما، وی در مزار کبیر برای این زیارت سند بسیار معتبری ذکر نموده، کمتر خبری به قوت سند او میرسد. ببینید خیلی تعبیر بزرگیه. حضرت آیت الله وحید خراسانی میگه درک خود این زیارت بدون مبالغه از عهده تمام حکما و تمام فقها بالاتر از آیت الله العظمى نوری همدانی، برادر عزیزمون جناب آقای طبسی، بعد ایشون اومده در اینجا بخشی از این قضایا را برای شما عرض کنم آورده در تمام سلسله سند این زیارت بی نظیر روات آن نه تنها عادل و امامی بلکه از اعلام درجه اول شیعه در هر عصرن بزرگوارانی مانند ابن مشهدی، شازان ابن جبرائیل، اماد الدین تبری، ابو علی مفید ثانی، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن گولوی، مرحوم کلینی، علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، حسین ابن رو، عثمان ابن سعید نایب اول خاص، تمام اینها جزء سلسله سند و ناقلین این زیارت قدیریه هستند. اما در رابطه با برای شما عرض کنم این زیارت قدیریه، من اجازه بدید اگر بتونم باز از این جامع الکبیر که اینها را با اعراب آورده ببینم میتونم بیارم. بله، مزار کبیر ابن مشهدی
تو با جامع الکبیر غالبا شما کار میکنید، فرمودید جامع الکبیر جامع الاحادیث.
جامع الاحادیث، بله بله بله، معذرت میخوام از دوستان، عذر میخوام. جامع الاحادیث، اینجا مزار کبیر ابن مشهدی صفحه 264. عزیزان دقت کنن، امام حسن عسکری از پدر بزرگوارشان امام هادی که حضرت در روز قدیر در اون سالی که معتصم او را میخواست به طرف سامر را ببرد این زیارت را روز قدیر خواندن که سلام بر رسول اکرم و این قضایا میاد. بعد مطالبی رو حضرت مطرح میکنه، میاد در صفحه بعد سلام به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قدر سلام به آقا امیر المؤمنین، سلام بر تو ای سید مسلمان ها، یعصوب المؤمنین، امام المتقین، قائد القر المحجلین و رحمت الله و برکاته، تا اونجایی که میاد میگه شهادت میدهم تو برادر پیغمبر، وصی پیغمبری و وارث علم پیغمبری، امین پیغمبر بر شریعت پیغمبری، خلیفه پیغمبر برای امت او هستی، اول کسی هستی که ایمان آوردی، اول کسی هستی که پیغمبر را در نبوتش تصدیق کردی و شهادت می دهم آنچه را که پیغمبر اکرم از طرف خدای عالم درباره تو آمده بود برای مردم اعلام کرد و ولایت تو را بر امت واجب کرد و بیعت را برای همه واجب کرد و تو را اولا بالمؤمنین من انفسهم قرار داد، ولایت تو بر مؤمنین از ولایت مؤمنین بر خودشون بیشتر هست، کما اینکه پیغمبرم این چنین هست. و تا اونجایی که میگه شهادت میدهم انک امیر المؤمنین، عزیزان دقت کنند، اشهد انک امیر المؤمنین، یکی از این کسایی که حرفهای چرندیات مطرح میکنه. من همین دیروز بود یا پریروز بود که فایلی که پیاده کرده بودن مطالعه میکردم، کلمه امیر المؤمنین نسبت به خلیفه دوم خیلی هم مانور میداد، آی مردم اله هست و بله هست و چنین هست. بابا یک روایت جعلی و سر ناصحیح به ما بدید که پیغمبر اکرم درباره آقای ابوبکر، عمر، عثمان گفته باشه تو امیر المؤمنینی. ولی بیایید ما ده ها روایت بیاریم از کتابهای شما، از کتابهای خودمون، که کلمه امیر المؤمنین از اوصاف مخصوص آقا علی بن ابی طالبه. حتی ما برای امام حسین گفتن امیر المؤمنین رو خلاف میدانیم. کلمه امیر المؤمنین رو نسبت به امام صادق ما استعمال نمی کنیم، حتی بعضی ها فتوا به حرمتش دادن. آقا بابا دزدی تا چه اندازه؟ خب شما بیایید آقا اینها ایمان آوردن، هجرت کردن، تو کار بودن، یک سری چیزهایی که دیگه در کتابهای خودتون آمده اینها رو مطرح بکنید شما، چیزی که واقعا نبی مکرم بیان نکرده، چطور در رابطه با خیلی از چیزها اون روایت رو میخوانید که پیغمبر فرموده هر آنچه را که من نگفتم هر کس بگوید بدعت هست، نمیدونم امثال این قضایا. بیایید ما ندیدیم، بیایید در یک جا نبی مکرم به این سه تا خلیفه یا خلفای بعد از امیر المؤمنین
حتی به امام حسن که شما به عنوان پنجم قبول دارید خیلی هاتون، کلمه امیرالمومنین اطلاق کرده باشه. الا ای حال این کلمه، حالا این شروع من در اینجا من حرف زیاد دارم، حالا یک شب من مفصل خلاصه حق این چرندیات این آقا را انشاءالله جواب خواهم داد. و اشهد انک امیرالمومنین، الامیر المؤمنین به حق هستی، الذی نطق به ولایتی که تنزیل ولایت تو را یا علی قرآن بیان کرده. بابا این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بابا برید نگاه کنید بابا کتاب های خودتون، ما که نمیگیم، ما که ده ها روایت داریم در این زمینه. این کتاب تاریخ تفسیر طبری جلد 6 صفحه 390 داره نقل میکنه. ابن ابی حاتم در جلد 4 صفحه 1162 نقل میکنه. آقای آلوسی در جلد 6 صفحه 176 نقل میکنه. 186 نقل میکنه. اجماع نقل میکنه که بابا این آیه در حق علی نازل شده. ولذا امام هادی هم میفرماید امیر المؤمنین به حق هستی، الذی نطق به ولایت تنزیل. بابا شما بیاد ببینید این الیوم اکملت لکم دینکم، برای چه دین کامل شد؟ برای اینکه مردم گوشت سگ و گربه و نمیدونم خوک این چیزا نخورن. بابا دینی که با نخوردن دین خوک و سگ و گربه تکمیل بشه، این دین پیشکش شما، ما همچه دین رو قبول نداریم، قبول نداریم. روک ما داریم میگیم، ما به این دینی که شما معرفی میکنید مشرک، نه منکر همچه دینی هستیم. این دین را پیغمبر نیاورده، این دین را جبرئیل نازل نکرده، خدای عالم همچه دینی بیان برای مردم نکرده که شما دارید معرفی میکنید. این خدایی که شما معرفی میکنید، والله تالله بالله خدای عزوجل از این خدای شما بری و بیزاره. خدای الاغ سوار، خدای نمیدونم شتر سوار، خدایی که میتونه هزار تا خدا مثل خودش خلق کنه، خدایی که میتونه تفنگ به دست پیغمبر بدن خدا رو تخت تخت بزنه بکشه. لعنت بر شما و بر این خدایان ساختگی شما. بابا خدایان مشرکین هزار شرافت داشت بر این خدایی که شما دارید برای مردم معرفی میکنید. اون وقت اسم شبکه رو شبکه توحیدی گذاشتید. بابا دیگه بس کنید دیگه. من واقعا تعجب میکنم از بعضی از افرادی که تماشا میکنن یا میان روی خط اینها، وجدانشون رو زیر پا میگذارن. بابا نمیدونم این چه خداییه که میتونه یه سنگی رو درست کنه که خودش نتونه بلند کنه. بابا این خدا به درد شما میخوره، به درد ما نمیخوره، به درد مسلمان ها نمیخوره. اون خدای عزوجل، خدای محمد از همچه خدایی بیزاره، بریه. اینی که داره که روایت ما داریم، در آیه داریم که فردای قیامت شما و خدایان شما را به آتش جهنم میبرند، همین خدایی که شما درست کردید برای خودتون که میتونه هزار تا خدا بیافرینه، خدایی درست کنه، سنگی درست کنه که نتونه بلند بکنه، هم خودتون رو و هم این خدایی که نمیتونه سنگ درست کنه، این خدایی که الاغ سوار میشه، همین اینها همه حتب جهنم هستید، یقین داشته باشید. الا ای حال جناب وایسیس، خیلی مسئله طولانی هست، اگر من بخوام هرچه بیشتر برم و خب در 10-12 صفحه از خواندنش تقریبا به اندازه برای شما عرض کنم دعای ندبه، بلکه از دعای ندبه هم بیشتره. من گمانم دیگه به همین اندازه اکتفا بکنیم. اگر سوال دیگری دارید مطرح کنید که بلکه بتونیم با یه مقداری در این شبها دلمون تنگ شده برای مخاطبینمون که خیلی دوست دارن تماس بگیرن و ما صداشون رو بشنویم، ما دلمون تنگ شده، هم برای اون عزیزان اهل سنت مؤدبی که زنگ میزنن و واقعا ما لذت میبریم از ادب اونها، و هم که عزیزان شیعه که همیشه از ما گلایه دارن، بازم گلایه داشته باشن، ایرادی ندارن.
متشکرم از شما. حضرت استاد، حالا قبل از اینکه این سوال بعدی سوال آخر هست، خب از معذرتتون می‌پرسم، اگر اجازه بدید یک کلیپ رو آماده کردیم برای بیننده‌هامون، قطعاً جالب و جذابه. در مورد اعتقاد برخی از اون آقایون وهابی در مورد قدیر. اگه اجازه بدید این رو با هم ببینیم و ان شاء الله برمیگردیم تحت سوال خانم.
با مسئولیت خودتان ها.
چش.
من خیلی زیاد با این
چش.
بله.
بینندگان عزیز نگاه بکنید بخشی از سخنان آقایون وهابی براتون قبلا مفصل این قضایا رو براتون پخش کردیم، همین کلیپ رو به صورت مفصل پخش کردیم براتون، ولی این نکته الان این امشب دیگه شنیدنیه. راجع به قدیر فکر می‌کنید شخصی روی زمین باشه غیر مسلمان مثلا چنین اعتقادی راجع به قدیر داشته باشه؟ کلیپ رو هم ببینیم من چیزی نگم بهتر.
و بعضی از علمای دیگه اصلا اعتقاد هستن که حالا اگه رخ هم داده باشه سخنی در مورد حضرت علی نشده، تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده به تمسک به کتاب الله، همین قضیه فقط رخ داده و باقی ما نگاه کنید در صحیح مسلم نداریم، در صحیح بخاری هم نیست. امام بخاری قضیه همین من کنت مولا انکار میکنند، ابو حاتم رازی، محققین از علمان رد میکنند، درسته بعض از علما اون رو تایید کردن، اما در حقیقت چیزی نبوده که همطور که شما به نظر برادر حمید که دو ملاقات زدن من با شما موافق هستم، در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، من با شما موافق هستم، در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد قضیه بین حضرت علی و بریده، تموم شد در اونجا، سرپول گذاشته شد در قدیر خودم به نظر بعض از اونم هیچی رخ نداده، هیچی نبوده.
بله فکر میکردید واقعا روی کره زمین اصلا مسلمان ها به کنار، شیعیان به کنار، اهل سنت به کنار، اصلا روی کره زمین کسی باشه اصلا بگید تو قدیر اصلا چیزی رخ نداده و پیامبر اونجا مردم رو جمع کرد که پیرو قرآن باشید
دیگه.
این هم از
مردم باید قضاوت کنن،
قضاوت با شما
اینها
چه میگن دیگه؟
نمیدونم این پنیکویی که درست میکنن به نظر من اگر از اینها بردارن درست کنن خیلی جذابتر خواهد بود.
بله دیگه بینن میگن از قضاوت کنید شما دیگه. قدیر رو کسی از ریشه منکر بشه یا بگه اصلا امیرالمومنین، حرفی از امیرالمومنین در قدیر نبوده، تصورش رو بکنید اینها آیا اگر واقعا آیه قرآن میامد چه میگفتن راجع به این آیه؟ آیه قرآن اگر میامد به درخواست اینها، اون عباراتی که اینها به هر حال دوست دارن و طلب میکنن که اینها حتما باید خداوند میگفت و نگفته، اگر اونها میامد چه برخوردی میکردن؟ که قدیر با 110 نفر از صحابه حداقل راوی این حدیث و غیره دیگه قضاوت با شما بینندگان است. اما از استاد یک فله از این قضیه وقتی پایین‌تر میایم، برخی از این آقایون وهابی که قدیر رو دیگه نتونستن منکر بشن، حتی این آقا هم که منکر شد دیگه از اون شبکه رفت، حالا بیرونش کردن یا غیره
دیگه، یزیدی ها یه همین اندیگه دیگه، غیر از اون چیز دیگری از نسل بنی امیه به تعبیر رهبر شجره خبیثه ملعونه در قرآن بیش از این انتظار نیست، از کوزه برون همان تراوت که دروست. بله
این قضیه رو بعضیشون که واقعا نمیتونن منکر اصل قضیه بشن و حضور امیرالمومنین در قدیر، آمدن گفتن که بله این قضیه به خاطر این بوده که در یمن از امیرالمومنین شکایتی شد، پیامبر گذاشتند، امیرالمومنین آمدن رفتن حج و انجام دادن، چند روز بعد در راه پیامبر به خاطرشون اومد و بعد صحبتهایی رو گفتن راجع به امیرالمومنین، تازه همونجا هم یادشون رفت به اون جریان یمن اشاره بکنن. در مورد این شبهه هم اگر توضیحاتی بفرمایید.
ببینید در رابطه با این قضیه حرف خیلی زیاده، حالا من انشاءالله شاید یکی از شبهای چیز رو قبلا من صحبت داشتم در رابطه با همین قضیه، ما تحدی میکنیم آقایان بیان یک روایت ضعیف برای ما بیارن، یک روایت جعلی از کتاب الموضوعات ابن جودی لعال المصنوعی برای شما ارز کنم سیوطی و دیگر کتاب هایی در این زمینه علل متناهیه احمد غیره بیارن که بابا یک روایت بیارن که در قدیر خم پیغمبر اکرم به خاطر اینکه اختلافی میان امیرالمومنین و سپاه یمن بود آمده چیکار کرده بحث قدیر رو مطرح کرده. خب این آقا خیلی جالب بود، میگه آقا در صحیح بخاری نیامده، صحیح بخاری چند تا روایت داره آقای یزیدی، مجموع روایات صحیح بخاری بعد از حرف حذف مکرر 2700 خورده ایه، بخاری میگه من 100,000 روایت صحیح حفظ بودم، حالا شما مفصل میاریم اینا، میگه 100,000 روایت صحیح حفظ کردم، 100,000 تام روایت غیر صحیح حفظ کردم. حالا دیگه چرا روایت غیر صحیح رو حفظ کرده بوده ما نمیدونم، ما جسارت هم نمی کنیم به ایشون،
ولی 100,000 روایت صحیح حفظ کردم، خب 2,700 تاش اومده اونجا.
و این سوال هم اینا باید جواب بدن دیگه، نه
بله ما. و ما همیشه سوال کردیم، یکی از عقایدی که اینا خیلی روش مانور بودن اشعری مبشره هست، کسی ما معتقدیم که اصلا این ریشه ندارد، کاری هم نداره، ولی آقایان از اصول مسلمات و معتقداتشون هست. آقای یزیدی بفرمایید آیا اشعری مبشره در صحیح بخاری آمده یا نیامده؟ به ما نشان بدید.
سر روایت از کنار صحیح بخاری هم رد نشده، چون هیچ اشاره‌ای
زمین اشاره کرده اصلا آقای بخاری بشری مباشره که شما دارید میفرمایید که این همه سر صدا. من از عزیزان اهل سنت پوزش میترم، بعضی وقت بعضی از مطالبی میاد که شاید بعضی از عزیزان اهل سنت تصور کنن که قصد جسارت، ولی والله تالله ما قصد جسارت نداره، بس بس علمیه. این بابا میگه نمیدونم، خب در صحیح بخاری نه، در صحیح مسلم که آمده بحث قدیز، اونم به صورت ناقص آمده، در صحیح ترمذی که آمده، در صحیح در سنن ابی داوود که آمده، نسائی که آمده، شما صحاح سته دارید دیگه، صحاح فقط به قول واحده که نه، صحیح واحده که ندارید شما که، و حداقل نزدیک 63 نفر از بزرگان شما شهادت دادن بر صحت و تواتر حدیث قدیر. ما شما هیچ خجالت هم نمی کشی، میگه اصلا اتفاقی نیفتاده در اونجا، اسمی از علی نیامده. اصلا بعضی از این بالاتر میگن اصلا علی ابن ابی طالب در قدیر نبوده، در منطقه قدیر نبوده.
من هست چنین شخصی هست دوستو؟
بله.
میگه اصلا امیرالمومنین نبوده تو قدیر.
ببینید عزیزان، مانیتور من اگه محبت کنن، این شرح کتاب مشکل الاثار آقای طهاوی هست، عزیزان دقت کنن. این شعیب ارنوت هم از این وهابی های شاخدار و دمدار در جلد پنجم، ببینید ایشون اینجا نقل میکنه. بله میگه بعضی از آقایان گفتن ذکره ان علی علیه السلام لم یکن مع النبی فی خروجه الى الحج من المدینه الذی فلان لان قدیر خم کان هو فی الجوفه. اصلا علی در این سفر با پیغمبر اکرم نبوده. و همچنین آقای ایجی در مواقفشون به صراحت میگه ولان علی لم یکن یوم القدیر مع النبی فانه کان بالیمن. علی در یمن بوده، در قدیر نبوده. خیلی جالبه و عجیبم هست. ببینید خیلی من نمیدونم آدم چیکار بکنه. و این که دیگه در صحیح بخاری هست که امیر المومنین سلام الله علیه آمد وارد مکه شد، دید حضرت زهرا از احرام آمده بیرون، از احرام آمده بیرون. فرمود که زهرا جان چرا از احرام آمده بیرون؟ گفت پیغمبر اکرم دستور داد به من. الان ببینید من فقط این رو از این کتاب صحیح بخاری آقای احراری که دیگه همه صحیح بخاری برایش با ترجمه آقای
احراری.
ببینید دوستان عزیز هم عربیش هست هم فارسیش هست. انس بگه قدم علیون علی النبی من الیمن فقال به ما احللت قال به ما احلل به النبی قال لولا انما ای الحد لأحللتو. ببینید گفت علی از یمن به مکه نزد پیامبر آمد، حضرت به او گفت به چه نیتی احرام گرفتی؟ گفت به همون نیتی که پیغمبر وان احرام گرفته بود. اینکه دیگه کتاب ما که ترجمه هم که ما نمی کنیم که شما برای شما عرض کنم، اینم باز همین ترجمه این آقا هست، باز در اینجا برای شما این همین تا جابر ابن عبدالله احل النبی و اصحابه بالحج تا امیر المؤمنین و قدمه. این هم بله امیر المؤمنین سلام الله علیه از مکه از یمن آمد و برای شما عرض کنم ازش سوال کردن. بله بله علی از یمن یمن آمد و حد قربانی همراه خود آورده بود و گفت احرام گرفتم با آنچه که پیغمبر احرام گرفته. باز جالب اینجاست، صحیح مسلم در همون چاپ برای شما عرض کنم عربستان سعودی و و روایت خیلی مفصل هست تا اونجایی که میاد علی ابن ابی طالب قدم علی من الیمن به بدن نبی. بابا قربانی هایی که پیغمبر در مکه شد بخش زیادش علی از یمن آورده بود. فوجد فاطمت ممن حل، دید حضرت زهرا از احرام آمده بیرون. زمان جاهلیت هر کس وارد مکه میشد از احرام میامد بیرون، میگفتن از افجر الفجوره، فاجرترین فجوره. پیغمبر اکرم به مجرد که وارد مکه شد این بدعت و نشانه جاهلیت رو برداشت و دستور داد که همه از احرام بیان بیرون. حضرت زهرا دید که از احرام آمده بیرون و لباس رنگی پوشیده و سرمه کشیده، فنکر از حاله که لگم زهرا مگر حرام نیست؟ تا اون زمان حکم نیامده بوده، حکم لزوم خروج از احرام. فقالت زهرای مرضیه، فداش بشم الهی، فرمودن سلام الله علیها ان ابی امرنی، پدرم به من همچه دستوری داده. شما ببینید اینی که دیگه در صحیح بخاری در صحیح مسلم هم هست، میگه اصلا علی در یمن نبوده اصلا، نمیدونم والله.
ولادت در کعبه رو که منکر شدن، شهادت در مسجد رو هم منکر شدن، حضورشون در قدیر هم منکر شدن،
حضور قدیر
هم پیشرفت کنه، خود وجود امیرالمومنین ممکنه دیگه، خلافت هم که منکر شدن.
من میترسم یه روز بیان میگه این که اصلا حضرت ابو طالب فرزندی به نام علی نداشت،
مثل آقای امام زمان که در مورد آقای امام حسن
هم بله. بله. من اصلا گمان میکنم اینا اگر یه مقدار برن، من معتقدم واقعا الحمدلله هذا من فضل رب شبکی ولایتی نبود و اینها را اینطور رسوا کنه و خانه‌نشین کنه و بیچاره کنه، قطعا اینها کار رو به جایی میرساندن که برای مردم میگفتن آبا اصلا ابو طالب فرزندی به نام علی نداشت، اصلا زنی به نام فاطمه بنت اسد نداشت، ابو طالب رو چون کافر میدونن تو جهنم عذاب میکشه، اینه نمیتونستن این کار بکنن، این به نفعشونه، ولی اصلا وجود امیر المومن رو فردا این کار میکردن اینا.
چون خلافت هم که زاران آقای بخاری نقلایی داره که خلیفه هم که ندونست،
خلیفه هم نمیدانستن،
تو قدیر هم دیگه نبوده،
قدیر هم که نبوده، بس در یمن هم نبود، پس علی نبود، اگر علی بود تو قدیر هم میامد دیگه، تو مکه هم میامد دیگه. حالا این قضایایی است که واقعا نمیدانیم اصلا چیکار. در رابطه با قضیه یه چیز من عذر میخوام، من اگر بخوام وارد بشم در بحث شبهه یمن میترسم از خیلی از قضایا بمانم، ولی دوستان عزیز من فقط یک اشاره میکنم، انشالله این قضیه رو در شبهای بعدی من مفصل مطرح خواهم کرد که شبهاتی که وهابیون دارن. من فقط ببینید اول کسی که این شبهه را مطرح میکنه ابن کثیر در البدایه و نهایه متوفای 774 هست. ببینید حالا من اینه، من نمیخوام خیلی زیاد روش کار بکنم، دهلوی هم میاد، این سایت فتنه نیوز که مال برای شما هستم، حالا نمیخوام دیگه نام ببرم، بعضی از این فتنه انگیزان هست. حضرت علی پس از ورود به یمن غنایم جنگی تقسیم نمود، یک زن زیبا برای خود به غنیمت برد، آی دروغ بگید لعنت بر پدر امواتتون، و با او هم بستر شد. این کار ایشان و بعضی از علل دیگر موجب ناراحتی، اعتراض و شکایت سپاهیان اعزامی به یمن گردید. دامنه اعتراضات هر روز بیشتر میشد به همین علت. ببینید روایت هم نقل میکنه، نه از بخار معده، یعنی از وحیه های شیطانی. به همین علت حضرت رسولم در محل قدیر خوم پس از استراحت و نماز، حاجیان که کلیا که لشکریان بازگشته از یمن نیز در میان آنان بوده، طی بیاناتی که متن کامل و مقبول آن موجود نیست، خیلی جالبه ها، یعنی 110,000 صحابه بوده ولی این 110,000 هیچ کدام متن مقبول نقل نکردن. دوستی حضرت علی را سفارش نمود، لشکریان معترض را از دشمنی و مخالفت با حضرت علی حذر داشت. بنابراین برخلاف آنچه که شیعان ادعا می کنند، مخاطب حضرت رسول در قدیر خون فقط لشکریان برگشت از یمن بودن. آقا کدام روایت، کدام حدیث، کدام آیه جز این که بگیم از الهامات و وحیهای شیطانیست، استاد شما شیطان اینشون برای شما الگا کرده، یا رئیس الکذابین ابن تیمیه برای شما؟ من ندیدم ابن تیمیه هم چه چیزی گفته باشد.
پیشرفت کردن دیگه، به
روز خیلی پیشرفت کردن. و عجیبم هستا سایت سنن 28989. و من جالب هست، من فقط یک دو تا نکته اینجا من بگم، شما مابقی رو در جلسات بعدی ما مطرح میکنیم. ما کسان قضیه درگیری امیرالمومنین با سپاه یمن، آقای زینی دهلان میگه مال سال 8 هجری بوده، قضیه ها قدیر سال 10 هجری بوده. برای شما عرض کنم و این قضیه که این آقا هم گفت که بریده پریده، این آقای یزیدی چی چی بودیشون که کلیپش پخش کردید،
برای یزیدی
بله، ایشون میگه بله بریده مسئلهش تمام شد رفت. آقا ببینید دوستان عزیز، عزیزان اهل سنت، شما رو به هر کسی که قبول دارید، آقایان وهابی ها، شما را به خدای اولاغ سوارتون قسم میدیم، ببینید این کتاب معجم اسد طبرانی آمده در جلد ششم، قضیه که این آقایان آورده بودن که نمیدونم حضرت علی با یک کنیزی همبستر شد چی شد، ببینید میگه فقدمت المدینه، قضیه همون به قول بریده هست، میگه قدمت المدینه نه قدمت الجحفه، و دخلت المسجد، وارد مسجد پیغمبر شدم، پیغمبرم تو خونش نشسته بود،
شاید یه خونه و یه مسجدی اونجا کلن تو جحفه اینا متعددن پیغمبر،
و مرد تعدادی از صحابم در مسجد نشسته بودن، گفتن یا بریده چه خبر، گفتم الحمدلله فتح، گفت برای چه اومدی؟ گفتم علی آمده همچه کاری کرده، و گفتم برو برو بگو به پیغمبر، بگو که علی از چشم پیغمبر بیفته. شما که میگید اداره همه صحابی هستن، از اداره صحابه همه عادلن اهل بهشتن، و پیغمبر شنید و غضبناک از اتاقش از خونش بیرون آمد. غضب پیغمبر حکمش چیه؟ آقای یزیدی، آقای سنی فتنه نیوز، سنی نیوز، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. پیغمبر با غضب از خونش بیرون آمد، گفت این چه مرضی دارید علی را تنگیس میکنید؟ هر کس از علی تنگیس کند از من تنگیس کرده، هر کس از علی جدا شود از من جدا شده، علیان منی و انا من، علی از من و من از او هستم. خب بفرمایید، و انه ولیکم بعدی، ولی امر شما بعد از من علی ابن ابی طالبه، میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ببینید ده ها روایت ما در این زمینه داریم بر این که رسول اکرم در اینجا به صراحت میاد. برای شما عرض کنم این هم مسند احمد است، اینم من بگم دیگه بریم سراغ بینندگان عزیز، اینم مسند احمد است جناب آقای یزیدی با تحقیق حمز احمد زین که منصفتر از ارنعوته، با دارالحدیث قاهرم چاپ کرده. برای شما عرض کنم ببینید حدیث شماره 22908، خالد ابن ولید میاد کجا؟ در مسجد پیغمبر شکایت میکنه، حضرت میفرماید لا تقع فی علی، نسبت به علی حرف بی خود نزن، فا انهو منی و انا من، علی از منه منم از او هستم، و هو ولی یکم بعدی، او ولی امر شما بعد از منه. دوباره فرمود و انهو منی و انا من، علی از منه منم از او هستم، و هو ولی یکم بعدی، او ولی امر شما بعد از منه. محققم میگه سندش صحیحه. خب بابا گیریم اگر همونم که بوده ولایت علی رو ثابت میکنه دیگه، شما میگه از حرفی از علی نزد. آقا تو هیچ خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی، فردای قیامت چه جوابی داری تو؟ بابا قیامتم قبول نداری، خدا را قبول نداری، بابا جواب زن بچتی میخوای برگردی خونه ازت سوال کنن که شما که میگی آقا از علی حرفی نزد، این کتابهای خود شماست دیگه. اگر واقعا نخوندی این کتابا را، بی سوادی، خلچلی، خب نیاب تو یک شبکه ماهواره این طور حرف هایزه شد. اگر واقعا خوندید و اینها را بیان نمی کنید شما، پس معاند هستید شما، ناسبی هستید شما، شکی در ناسبی بودن شما هم نیست. دی بیوخدی که نیاید دم از اسلام بزنید شما، بیایید اصلا اسم شبکتون هم بگذار شبکه منافقین، شبکه نفاق. علم که الحمدلله پیوند نامبارک بین شما و منافقین هم ایجاد شده، دی خیلی قشنگ هم میتونید اگر بیایید اسم شبکتون رو بگذارید شبکه منافقین یا همکاری با همپیمانی با منافقین. الان دیگه جاش هست. یکیش بگید مثلا شبکه منافق شماره 1، شبکه منافق شماره 2، شبکه منافق شماره 3. خب مردم هم بدانند دیگه چیه قضیه. بعد دیگه هر چه دلتون خواست بگید. ما هم قول میدیم اصلا جواب ندیم به شما. یعنی قول میدیم شما اگر اسم شبکه‌تون رو شبکه نفاق، ما اصلا و ابدا نه کلیپ از شما پخش میکنیم، نه حرفهای شما رو نقد میکنیم. ما میریم رو قسمت‌های اثباتی و روایات کتب اربعه خودمون، وسائل و مستدرک رو نقد میکنیم برای مردم خودمون.
متشکرم از شما. حضرت استاد، بریم سراغ شما بینندگان عزیز. البته بعد از دیدن یک میان برنامه در مدح آقا امام هادی علیه السلام، سوالی که امشب ما از شما داریم تماس بگیرن. من خواهش میکنم که مخالفین امشب و شبهای آینده تماس بگیرن. ما سوالاتی مطرح میکنیم که خیلی سعی نکنیم شما عزیزان اذیت بشید، ولی دوست داریم که واقعا اگر جوابی هست گفته بشه. آقا امیرالمومنین، اگر حدیث من کنت مولا فهو علی مولا در شأن ایشون صادر شد از پیامبر، اگر علتش جیش یمن بوده، از پیامبر در قدیر یا در جای دیگه، در این خصوص در مورد جیش یمن در قدیرها، جای دیگر رو کار نداریم، از خود امیرالمومنین، از خلفا، خیلی براتون ساده تر بکنیم، از هر کدوم از صحابه که خواستید یک روایت بیاورید که نشان دهنده این باشه که صدور حدیث قدیر به خاطر شکایت جیش یمن بوده. روایتی هم که میارید نیاز نیست الان اینجا بررسی سندی بکنید، فقط بیارید ما ببینیم همچین روایتی اصلا کلا هست یا نه، بعد انشاءالله در موردش اگر بود همچین روایتی گفتگو خواهیم کرد. ببینیم مدحی از آقای امام هادی علیه السلام رو باز هم تبریک عرض می‌کنیم خدمتتون، همین اعیاد رو، همین ایام رو و امشب رو که شب میلاد آقای امام هادی علیه السلام هست. با ما همراه باشید.
در جهان خوش با جهان خوش با نهادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در همین امامی و مولای مایی، یاد سیدی و آقای مایی، به خدا تو دین ما دنیای مانی، در جهان سرمایه و صدای مانی، در جهان سرمایه و صدای مانی، از کرامت شبه فردای مانی، تو صاحب جنت الاعلای مانی، جد مهدی و نور دیده جوادی، شافع روز معادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوش با نهادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوش با نهادی مولا امام هادی، مولا امام هادی.
چارم آمد، در سجودش مهر و ماه و انجم آمد، خاک کویش قبلگاه مردم آمد، لعل غنچه با تو در تبسم آمد، لعل غنچه با تو در تبسم آمد، هدهد جان از تو در تکلم آمد، مرغ دلها با تو در ترنم آمد، عالم را گرفته شور و شوق و شادی، فرزند باب المرادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی،
در جهان خوش با نهادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، امام هادی، در جهان خوش با نهادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی.
عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان، انشاءالله که شاد باشید به خاطر شادی اهل بیت، و انشاءالله به حق همین ایام پیامبر فرمودید اگر شیعیان خدا رو قسم بدن انشاءالله دعاشون مستجابه. خداوندا انشاءالله به حق این ایام، به حق جلالت و جبروت خودت، هر کسی، هر شیعی، هر مؤمنی، هر مسلمانی غمی در دلش هست، به خاطر این ایام موجباتی رو فراهم کن که این غم، این ناراحتی انشاءالله از دلش برود. انشاءالله که شما بینندگان عزیزم آمین میگید و مشکلات همه رو انشاءالله با دعای خودتون سعی میکنید که رفع کنید. تماس اول آقا محمد از ایران شهر هستن، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله آقا محمد.
علیکم سلام و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام برادر عزیز.
سلام دارم خدمت حاجی آقا و جناب آقای مجری. فامیل من که از خدا اسمم گفتم ابو عمر از چابهار، محمد نوید.
آها اسمتون آقای ابو عمر بزنیم ایرادی نداره، ابو عمر رو کنیه ابو عمر رو انشاءالله اتاق فرمان به جای محمد برای ایشون
چابهار،
بله چابهار فرمودن. حالا انشاءالله اتاق فرمان اصلاح بکنه، آقای ابو عمر از چابهار تماس اول هستن، در خدمتون هستیم.
اجازه بفرمایید از جنابعالی و حاج آقا در راجب عید غدیر، نه بیشتر در راجب شبکه هایی که وصال و کلمه و اینا بحث میشه، میخواستم یک پیام بدم به برادران اهل سنت ایران زمین و جای دیگه اگر اجازه هست میخوام دو کلمه حرف بزنم.
خواهش میکنم مطلبتون رو بفرمایید.
میخوام به برادران اهل سنت این پیام رو برسونم که هدف بخش برنامه های شبکه های به قول شما وهابی، هدفشون شما اهل تشیع یا برادران اهل تشیع نیستن، اینها ما رو هدف گرفتن، ما اهل سنت رو هدف گرفتن. ما اگر بیاین امروز نگاه بکنیم، اونها یه اختلاف نظرها و اختلاف عقیده های خیلی خیلی بزرگ و اساسی با ما دارن و اونا هدفشون شما نیست. ما میدونیم، ما اهل سنت ایران میدونیم که اینا هدفشون ما هستیم، و در وقتی که ما در عقیده و اونا میان پخش میکنن یه حرفایی رو، یه چیزایی میگن که میگن ما هیچ مشکلی با اهل سنت نداریم، نه، اونا مشکل اساسی دارن. من میخوام مثال بزنم برای برادران اهل سنت، وقتی که ما در فرایض وضو با اونها مشکل داریم، یکی از این سلفی ها مثلا در اساس وضو که مشکل داره یا در اساس غسل مشکل داره، میاد به عنوان امام مسجد ما امامت میده، از لحاظ ما اهل سنت نمیشه پشت سر این نماز خوند. اینا چطور میان ادعا میکنن که ما اهل سنتیم؟ یعنی من واقعا اینجا از شما تشکر میکنم که اونا رو از ما اهل سنت جدا کردیم، و واقعا این جدا کردن اونا از ما اهل سنت به حق و به جاست. حالا کاری ندارم، اختلافاتی که بین ما اهل سنت و تشیع هست اونا بماند، اما اختلاف اساسی که ما با اینا داریم یه اختلافات خیلی بزرگ و کلانه. متأسفانه امروز به قول معروف میگن دشمنه که در خانه باشه خطرناکتر از دشمنی که در بیرونه. اینا اومدن خودشون رو داخل جا زدن، به عنوان اهل سنت و تیشه دارن به ریشه میزنن. مثلا یک من اینو میخوام اجازه بدین بگم که مثلا یکی از اینا میاد شب بلا نسبت شنوندگان که اینو میگم به صراحت میاد همبستر میشه با همسرش، بعد میاد صبح به عنوان امام جماعت یک مسجدی، میگن که چون ارضا نشده غسل واجب نشده برای این آقا، میاد به عنوان امام مسجد ما امامت میکنه این آقا، چطور میشه ما اهل سنت من حنفی بیام پشت سر این آقا نماز بخونم؟ برید از همین شبکه ها بپرسید بگید شما وقتی که همبستر شدین دخول صورت گرفت ارضا نشدین آیا غسل میکنید یا نه، غسل بر شما واجب است یا نه؟ اینا به صراحت میگن نه. خب وقتی که طرف با حالت جنابت میاد امام میشه، امام مسجد ما میشه، ما چطور میاد پشت سر این آقا نماز بخونیم؟ یا خون از بدن این آقا جاری میشه از قول اینا در فرض اینا، خیلی چیز مهمیه، میاد با همون حالتی که خون از بدن جاری شده از لحاظ ما اهل سنت ما احناف حضور این شخص باطل شده ولی با همون حالت میاد امام مسجد ما میشه. اینا اختلافات قطعی نیست، اختلافات جزئی نیست، اختلافات خیلی خیلی بزرگی در مذاهب، چون وضو فرض قبل از نماز. یا مثلا من دیشب زنگ زدم به آقای هاشمی، زنگ زدم میگم که شما این همه دارید دفاع میکنین از آل سعود بیاین، ازش خواهش کردم، خیلی ازش خواهش کردم، گفتم شما بیاین یک فیلم از فاجعه منا، از خیمه‌ای که شما میگین برادران اهل تشیع و حجات عمدن برگشتن و رفتن به سمت خلاف جهت، یک فیلم رو پخش کنید، این همه فیلم دارید شما، این همه فیلم رو پخش میکنه، از آقای غزنینی پخش میکنید، از جاهای دیگه پخش میکنید، نمیتونید یکی از این فیلم ها رو پخش کنید شما؟ فورا تقریب میره و میره ما رو به خاشیه میکشونه. ما بیاییم اینا درده، اصلا بیاییم همین ریش آل سعود بیاییم نگاه بکنید، همین ریش رو بیاییم نگاه بکنید، آیا بر سبک اسلام این ریشه آل سعود؟ بیایم همین رقص ملک عبدالله رو با جناب آقای جورج بوش که یکی از مناسبت های در خود واشنگتن داشت، این آقا رفت اونجا یک دستش لیوان شراب داره با یک دستش دست بوش رو گرفته و داره میرقصه، بیایم ما از اینا پیروی نکنیم؟ با خدا من کار ندارم، حرف من این نیست که ما با اهل تشیع اختلاف داریم نداریم، ولی ما اختلاف اساسی و عقیدتی با اینا داریم. خدا را شاهد میگیرم نیایید حرف اینا رو گوش نکنید، خدا را شاهد میگیرم اینا ما را دارن به بدبختی به حکر میاندازن.
انشاءالله که این چنین نمیشه آقای ابو عمر عزیز، به این تعابیری که شما داشتید که میخوان اونها رو شما رو به اون سمت بکشانند، الحمدلله با این بصیرتی که شما و علمای اهل سنت که ما بعضن میبینیم موزگیری خیلی قاطع و خوب دارن،
نه ببینید آقای ابو عمر عزیز، من اولا از حضرت عالی تشکر میکنم، از این نگاه آگاهانه حضرت عالی تشکر میکنم، واقعا ممنونم و انشاءالله امیدواریم عزیزان اهل سنت ما هم اینطور بیدار باشن. ما درست از اختلاف داریم با عزیزان اهل سنت، نمیگیم اختلاف نداریم، ولی ما نه اهل سنت رو کافر میدانیم نه اونها ما رو کافر میدانن، نه ما نسبت به اونها فتوای قطع صادر میکنیم نه اونها با ما، بلکه ما داریم با اهل سنت زندگی میکنیم در ایران. من بارها گفتم هزاران خانواده هستن شوهر سنیه همسرشون شیعه هست، یا به عکس فرزندانشون دو تا سنی هستن دو تا شیعه هستن، دارن زندگی میکنن. حالا بعضی وقتا اختلاف هست بین دو تا شیعه هم اختلاف هست، بین دو تا سنی هم اختلاف هست، بینید اختلافات جزئی در گوشه کنار، اختلاف مذهبی نیست. ما اگر یک جایی هم یک شیعه به خاطر سنی بودن هم به کسی توهین کنیم، ما او را محکوم میکنیم، او را احمق میدانیم، خائن میدانیم. همونطوری که اگر یک سنی هم یک جای یک گوشه بیاد به خاطر شیعه بودن بخواد توهین کنه، همین عقیده رو داریم. ولی این موارد نادر و شازه، ولی عموم عزیزان اهل سنت ما در داخل کشور به این شکله. من یک جلسه جناب آقای حسینی در مکه بودیم، همین آقای پروفسور قامدی بود، من بودم و آقای دکتر زمانی بود که معاون بین الملل حوزه هم هست، الان تو ذهنم نیست، جناب آقای مبلغی
رئیس دانشگاه مذاهبم بود یا نه، تعدادی از اهل سنت هم نشسته بودیم. ایشون گفت در ایران اهل سنت را اجازه نمیدن نماز بخوانن غیره. تعدادی از اهل سنت، علمای اهل سنتی که بودن اونجا، از از سیستان بلوچستان بودن، از استان گلستان بودن، برای شما عرض کنم از ارومیه آذربایجان غربی بودن، گفتن آقا ما مسجد داریم، من خودم امام جماعتم. حتی دو سه نفر کارتشون رو در آورد که من استاد دانشگاهم، اینم کارت دانشگاهی من. اصلا این پروفسور گامدی اصلا از تعجب چشاش داشت از حدقه در میمد بیرون. خب ما چیزهای دیگه شنیدیم، گفت اگر این رو مثلا اونجا معمولا ما رو به من دکتر ابو مهدی میشناسن، اگر دکتر ابو مهدی گفت ما قبول نمیکردیم، ولی من دارم میبینم شما اهل سنت و همین شیخه نوشته اونجا مذهب حنفی شافعی. خب ببینید این قضایایی هست. الان آقای ابو عمر عزیز، این شبکه ها عصبانیان، بد جوری عصبانیان. اینها الان 7 سال 8 سال بودجه های کلانی گرفتن تا بتوانن اولا بین شیعه و سنی در ایران اختلاف ایجاد کنن، موفق نشدن. پول گرفتن امنیت ایران رو به هم بزنن، نتونستن. پول گرفتن جمهوری اسلامی را تضعیف کنن، مردم را تحریک کنن، نتونستن. و از علما عصبانی هستن. حتی من حالا به قول شما کار اطلاعاتی نکردیم، ما هر چی داریم تو ذهنمون میگیم. ما علنن در همین دو سه ماه قبل که در پاکستان همایشی بود، همین آقای حافظ محمد سعید که از نوچه های به قول بن لادن و غیره و با خود ملک سلمان هم میشینه با هم نوشابه باز میکنه، در سخنرانیش، حالا من نمیخوام بگم همه سخنرانیش، من بعضی چیزا را دیگه نمیشه گفت، در سخنرانیش خطاب کرده چرا در ایران اهل سنت قیام نمی کنن، چرا اهل سنت برای داعش نیرو نمیفرستن، چرا علمای اهل سنت ساکتن حرف نمیزنن. یعنی عصبانیت داشت میترکید ایشون که چرا اهل سنت در ایران با شیعه درگیر نمیشن، با حکومت درگیر نمیشن. خب اهل سنت الحمدلله عاقلن، فکر دارن. ولی شما ببینید همین بحثی که همین چند شب قبل بود با سرای خزعلی بود، اینها اصلا صراحتن این هاشمی در رابطه با کفر عبدالحمید بحث کرد. یعنی شما اگر همین رو بردارن دوستان کلیپ بکنن، اینها حد مرزی نمیشناسن برای کسی. ملا محمد عمر سربازی گفتن مشرکه، آقای عبدالرحمن چاهبارم دیگه هرچی فوش بود نثار این کردن در رسانه هاشون، در فضای مجازی. من در بعضن تو فضای مجازی بعضی از توهین هایی نسبت به این آها انجام دادن، اینا واقعا آدم شرمش میاد. اصلا تو مخیلش این فوش به ناسزا را عبور بده. خب جرمش چی بود؟ جرمش این است که دینی که توسل نداشته باشد دین نیست. این آقایان برای شما عرض کنم مشرکین موحد نما تو این شبکه آمدن، خب یک حقیقتی رو بیان کرد، این همه حجم علیه بنده خدا بپا شد. حالا نسبت به آقای عبدالحمیدش هم حالا آمده، حالا من روم نمیشه بگم دوستان عزیز، حالا اگر لازم باشه بعد از انشاءالله این قضیه ایام قدیر تمام بشه ما کلیپی از اینا پخش میکنیم که نسبت به کسانی که آمدن با شبکه ولایت همکاری داشتن یا مصاحبه کردن، من جمله خدای عبدالحمید بوده، من جمله آقای عبدالرحمن سربازی بوده، یک فحش رکی که ناموسی به اینها دادن که واقعا آدم خجالت میکشه، حیا میکنه اون رو بیان بکنه. یعنی اینقدر شما ها لامسه بابا، به قول امام حسین سلام الله علیه، این لم تکن لکم، این لم یکن لکم دینون، دین ندارید، ولا تخافون یوم الماد، از قیامت هم نمی ترسید، فکون احرار فی دنیا کن، در دنیا تون آزاد مرد باشید. من ببخشید یه مداری
بسیار لازم بود.
عزیز دیگری هم اگر هست در خود
بله نشانه. عزیز دیگری هم اتفاقا اهل سنت هستن. امین آقا از کرمانشاه سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام و رحمت سلام و رحمت الله.
سلام آقای پشت خط، خیلی منتظر موندید امین آقا.
ممنونم خدمت شما.
خیلی وقت واقعا منتظر بودید. در خدمتتون هستم.
قزوینی از سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت.
میگم عید مبارک رو و عید قربان رو هم به تمام مسلمین دنیا.
ما خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم.
یه چیز اول می‌خوام خدمتتون عرض کنم. من یه چند تا دعا می‌کنم شما هم آمین بشید.
ان شاء الله.
خداوند لعنت کنه دشمنان حضرت علی علیه السلام رو.
آمین رب العالمین.
خدا لعنت کنه کسی که حضرت علی رو قبول نداشت. نداره و نخواهد داشت.
حالا اون شما چیز نه. اون ما لعنت.
خدا لعنت کنه داعش و داعشی دوستا رو.
الهی آمین. اگر واقعا با علم دارن حمایت می‌کنن. منظورتون حالا اگر
ببینید ما ببینید کسایی که علی رو قبول نه، امیر رو قبول ندارن، آقای امین دو دسته هستن. یک دسته براشون ثابت شده امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبرن و با این حال قبول ندارن، ما میگیم خدا لعنتشون کنه. ولی یک دسته هستن براشون محرز نشده به تعبیر آیت الله العظمی خویی، حالا یا به تقلید از علما یا به تقلید از پدر مادر یا به خاطر جهل، نه ما اینا رو معذور
میگیم میدارم. خدا هدایتشون کنه، نه
ما
خدا
از خدا میخوام اینا رو هدایتشون کنه.
آره
قزلی حالا من یه خورده تون روی کردم ببخشید خلاصه بیننده. نه میدونم شما سوز دارید، شما واقعا سوز دارید عزیزم.
ولی
یه چیز
میخوام خدمتتون عرض کنم. آقا قزلی شما الان بهتر میدونید، بیشتر منبرها رو میبینید، مثلا مساجد میبینید. متاسفانه توی این کشور عزیز خودمون الان حدود مثلا 700 میلیون مثلا جمعیت داریم.
بله.
حالا بگید مثلا 10 میلیون به سن تکلیف نرسیده. بقیه 60 میلیونی اگه حسابش بکنید آقای قزوینی متاسفانه تو نمازما مثلا میبینی مثلا جمعیت مثلا عین تهران خوبی نه، مثلا نمیدونم الان چقدر جمعیت داره، 10 میلیون داره، 5 میلیون داره، خودم دو تا هزار نفر رو مثلا نمیشه ثابت کرد. به نظر من دوست داشتن حضرت علی و به حضرت علی در اینه که میدونی که حضرت علی مثلا نماز خونن، نماز بخونیم، روزه بگیریم.
بله دوستی امیرالمؤمنین آقا امیر، انکار محبت علی انکار قرآنه، اونو قبول داریم فرمایش شما را. انکار ببینید، انکار محبت علی سلام الله علیه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، کسی منکر محبت علی سلام الله علیه باشد ما او را از اسلام خارج میدانیم. این فرمایش رو 100% درسته.
بعد یه مطلب دیگه حاج آقا
بفرمایید.
مثلا من در این بقیه شبکه دیگه هست که مثلا نگاه میکنیم، من یه گله‌ای دارم از خیلی از این عزیزان، حالا مدعان اهل بیت، خیلی هم از این به قول معروف من در نسینا همون همکاران شما کلیپ‌های هست واقعا نمیدونم چطوری بگم.
امین آقا این بس اختلاف امین آقای عزیز شما فرمودید دلخوری در امین آقا توجه دارید
حاج آقا
امین آقای عزیز بله حضرت استاد بارها تذکر دادن، بارها فرمودن که صبر خدای نکرده نشه در مجالس و به هر حال اون قضایی که شما مد نظرتونه حضرت استاد بارها انتقادشون رو
صدر
کرده.
ما قبول نداریم، محکومشون هم میکنیم، کارشون رو حرام میدانیم، خلاف شرع میدانیم. اینها کارشون از قتل کشتار بدتره. قرآن میگه الفتنه تو اشد من القتل، در او شک شبهه ای نیست. ولی آقا امین جان ما مدرک قطعی داریم، بعضی از این جلساتی که انجام میشه به اصحاب و غیره ناسزا میگن پولش از عربستان سعودی میاد، من مدرک قطعی دارم، اگر یک روزی صلاح بدانم اعلام خواهم کرد. اینها پول میدن در اینجا، بعضی ها بیان به صحابه و غیره توهین بکنند، تعدادی از اهل سنت را نسبت به اینا تحریک کنند، اختلاف شیعه سنی تو کشور ایران را بندازند. این رو بیدار باشید شما عزیزان، این رو بیدار باشید.
امین آقای عزیز بعضی جاها هم یه عبارتی مثل همین عبارتی که شما فرمودید رو دعای دومی که داشتید که ما آمین نگفتیم ولی شما درخواست کردید آمین بگید، بعضی وقتا ببینید ممکنه همین رو ببرن. شما اهل سنت هستید
و بیان بگن که به یک اسم یک شخص دیگه، فکر کنید همین عبارات اگر یک مطلب بگه، بیان بگن ببینید این آقا داره همه اهل سنت رو مثلا خدای نکرده رو لعن میکنه، این هم باید این مقدار بهش توجه داشته باشیم. همین آقای
هست حالا عدم های مصنفه هم نیستن این آقای مثلا مقدار حاج آقای که خودت انسان هایی که مثلا پسه مبای میتونن تو جلسه تو حسینی ها تو مقدر در مقدمات مختلف آدمای
ناشناس
هم نیستن، آدمای خیلی
سرشناس هستن، مثلا اونایی که سرشناسن همین آقا خیلیشون خیلیشون عذرخواهی کردن از حرفاشون،
من از اونها گله‌ای دارم. حالا
آدم صدا گیرندتون رو لطف کنید ببندید. حضرت استاد توضیح فرمودن موضع ما هم مشخصه در این خصوص دیگه،
اونا هم اشتباه میکنن، اونا هم جاهل هستن عزیز من، اونا هم توجه ندارن و اونها هم تذکر داده شده و اونها هم رعایت میکنن. حالا اشتباه تم کردن ما اونها را هم محکوم میکنیم. آقا امین جان ما اونها را هم محکوم میکنیم، میگیم اگر چنانچه اینها هم با تعمد همچه کاری بکنن اونها را هم خائن میدانیم. حالا یه کسی نمیدانه، توجه نداره، جاهلا یه حرفی میزنه، جاهل معذوره.
امین آقای عزیز یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم تو پایان برنامه.
ممنونم، مرسی. من بیان بزنم که نمیشم
موفق باشین
بعد مجددن تبریم میگم عیاد رو
دست شما در
میکنه در فنان باشید. امین آقا خدا نگهدار شما باشه. حضرت استاد دو عزیز رو به خط تشریف آوردن، فهمون 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، اما حالا سوال خاصی که در مطالبشون نبود اما جناب آقای ابو عمر در مورد اختلافات اساسی، تعبیرشون اساسی بود که بین اهل سنت و وهابیت، شبکه‌های وهابی، رسانه‌هاشون وجود داره، سخنان رو فرمودن. امین آقای عزیزم که لعن کردن، حالا دعوایشی
ما نه بعضی از قسمت ها لعن هاشون ما جواب نده، آمین نگفتیم. خیلی همه مردم هم بدانن عقیده ما به چه نحوی هست و قطعا اینها را این شبکه های وهابی اینطور موضع‌گیری های اینطوری ما را نه اصلا پخش نمی کنن و میرن مثل به قول خرمگس به قول خودشون یه جاهایی میشینن که یا تقطیع میکنن، حرف اول و آخر رو به هم میزنن، وسط یک تیکه یو این رو شروع میکنن علم کردن.
بله متشکرم از شما حضرت استاد. آقا محمد از ایران شهر، عزیز اهل سنت، فرصت نیست ما در خدمت شما باشیم، عذرخواهی میکنم، خیلی پشت خط منتظر بودید. ان شاء الله شب آینده روی خط تشریف بیارید، اولویت اتاق فرمان بهتون میده.
نداریدم هیچ فرصت،
اتاق فرمان که اصلا فرصت ندارید.
بله ما منم به نوبه خودم تشکر میکنم از عزیزان. انشاءالله ما از جلسه بعدی تلاش میکنیم که یک ساعت بیشتر صحبت نکنیم، ساعت دوم رو اختصاص بدیم به شما عزیزان و بینندگان عزیز. من واقعا دلم تنگ شده بود به خاطر شنیدن صدای عزیزان اهل سنت. خدا هم کمک کرد امشب دو تا بزرگواری آمدن از اهل سنت روی خط و الحق و الانصاب. ما این 3-4 روز جلسات متعددی داشتیم و من واقعا خسته بودم. این دوتا عزیز اهل سنت صحبتشون خستگی رو از تن من بیرون کرد.
در مورد وهابیت و ضد وهابی ها صحبت کردن،
خیلی عالی و منصفانه صحبت کردن. خدایا تو را قسمت میدهیم و آبروی محمد و آل محمد فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما.
الهی آمین.
خدایا حوائج حاجتمندان روا فرما.
الهی آمین.
حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج عزیزان ولایت یاور، به حق امیر المؤمنین خدایا برآوردن ما.
الهی آمین.
دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم از شما خوبان که با ما همراه بودید. ان شاء الله که عید بر شما مبارک باشه، زندگی خوب و پربرکتی داشته باشید. التماس دعا داریم 11 شب دیگر با ویژه برنامه عید ایمان ان شاء الله میهمان مناظرتون خواهیم بود. التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح العالمین، نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولام، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و
فصل سعادت همه خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه، بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده کنه خدا به جز علی ولادتی، وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضا سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته، تو گوش عالم پیچیده ترانه روح العالمین، نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور بلا، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق